کوچکم.
زنده باشین.
ممنونم، درود بر شما. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکار هم نسبت به این گپی که ما زدیم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
گزارش دیگری بود از خانم علاقه من که با هم شنیدیم. راهکار شبکه رادیوی اقتصاد هست، تقدیم حضور شما میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با پل ارتباطی سامانه پیامکی 30,036,37. طبق روال هر دوشنبه موضوع برنامه امروز بازاریابی و فروش هست. آقای دکتر اسخیم که آقای مهندس مسعود شهری کارشناس کسب و کار در استودیو با ما همراه هستند و راهکارهای پیرامون بازاریابی برای نسل جدید در اختیار ما قرار دادن و شما میتونید دغدغه‌هاتون و سوالاتتون رو هم در مورد بازاریابی و فروش و به شکل خاص در مورد بازاریابی برای نسل جدید با ما در میون بگذارید. دوستان خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه تعاملی با ما ارتباط دارید، در ارتباط و گفتگو هستید. اینکه برخی از دوستانمون آمدن موافق هستن و مخالف اون هم خیلی خوبه، پیامکاتون رو میخونم، اما دلایلتون رو هم بنویسید کوتاه که چرا موافق هستید یا چرا مخالف هستیم. خلاصه در راستای این برنامه یک هم افزایی هم داشته باشیم، ما هم چیزی از شما بیاموزیم بد نیست. 30,036,37. خب آقای مهندس شهری، صحبت‌های خانم علاقمند رو شنیدیم، صحبت‌های شما رو هم بشنویم. راهکار لازم.
خواهش میکنم. ببینید، این که این دوست عزیزمون خیلی تاکید داشتن روی جنس خوب و حال خوب مشتری، این خیلی کار درستیه، برای اینکه مشتری وقتی احساس بکنه که شما بهش اهمیت میدید و خواسته هاش برای شما مهمه، این خیلی حس خوبی میده و باعث میشه خرید موفقی از شما داشته باشه. شما رو به دیگران معرفی کنه و خودش هم اگر نیاز مجدد داشت به سمت شما برگرده. اما در مورد اون نکته‌ای که فرمودن قیمت‌ها رو خط میزنن و قیمت جدید رو ارائه میکنن، اگر صادقانه انجام بشه، اگر واقعاً دارن تخفیف میدن، نه اینکه خدای نکرده قیمت جنس رو یه کوچولو افزایش بدن و یه درصد کمتر از اون یا در همون حدود هم تخفیف ارائه بکنن، چون خودشون هم اشاره کردن مشتری امروز و جوان امروز با توجه به اینکه همیشه گوشی دستشه، همیشه میتونه آنلاین قیمت‌ها رو از جاهای دیگه هم استعلام بکنه، این همون بحث اعتماد سازی است که اگر واقعا صادقانه قیمت تخفیفی دارن ارائه میدن، یکی از بهترین کارهاست. اهمیت دادن به مشتری، در واقع پروموت کردن یا فروش بیشتر ارائه کردن محصوله. اما نکته اینجاست که باید کاملا صادقانه این کار انجام بده، وگرنه مشتری متوجه، اگر خدایی نکرده دستکاری در قیمت کرده باشیم، خواهد شد و این دیگه غیر قابل برگشت خواهد.
درسته. خب دوستان، تا الان از آقای مهندس شهری آموختیم که موفقیت در بازاریابی برای نسل جدید منوط به درک عمیق از این نسل هست و البته ایجاد یک ارتباط صمیمانه و مؤثر و ارائه تجربیات منحصر به فرد هست و در راستای اینکه یک درک درست و عمیقی داشته باشیم از نسل جدید، باید استفاده بشه از پلتفرم‌های اجتماعی مناسب نسل جدید که دنبال می‌کنن تولید محتوای جذاب. که آقای مهندس و البته تعاملی اشاره کردن که حوصله زیادی مثل پدران و مادران یا نسل گذشته بیشتر ندارند، حوصله‌شون خیلی کم هست، زود ممکنه سر بره، لذا اینکه باید این محتوا خیلی کوتاه و جذاب باشه، خلاقیت و نوآوری هم در اون نهفته باشه. اهمیت دادن به ارزش‌های اجتماعی هم یکی از راهکارهایی هست که در بازاریابی میتونید مد نظر قرار بدید، مثلا به آقای مهندس شهری به حمایت از حیوانات و محیط زیست و یا توجه به یک تغذیه خاص که حالا اشاره هم نشد هست. و اینکه خلاصه این که ایجاد جوامع آنلاین رو حتما مد نظر خودتون داشته باشه، چون این نسل جدید و این عزیزانمون، یه آماری دادیم روز شنبه خاطر شریفتون باشه که 37% از جامعه ما رو در بر میگیرن علاوه جمعیتی و 67% از افرادی هستن که استفاده میکنن از خدمات و محصولاتی که شما تولید میکنید و افرادی هستن که باید جذب بازار کار بشن، یعنی جمعیت قابل توجهی هست و نمیشه بی تفاوت از کنارش عبور کرد. بریم سراغ سامانه پیامکی 30,036,37 و نگاهی داشته باشیم به سوالاتی که شما مطرح کردید و طبق قولی که بهتون دادم حاضری هاتون رو هم اعلام خواهم کرد. نادری هستم از رشت، خیلی خوش آمدید آقای خانم نادری از رشت. خب دوباره بریم سراغ سامانمون طباطبایی هستم، شما هم خیلی خوش آمدید آقای خانم طباطبایی. رضا تقی‌پور از مشهد مقدس با ما همراه هستم. بهاروند از خرم‌آباد با ما همراه هستن. آقای خانوم، ایشون به شما سلام کردن، میفرمایید در زمینه بازاریابی مسئولیت فرهنگی برای نسل جدید هم راهنمایی بفرمایید.
خیلی که سوالشون گسترده است. مسئولیت فرهنگی دایره بسیار گسترده‌ای داره، اما اگر به طور کلی بخوایم اشاره بکنیم، یکی از خصوصیاتی که نسل جدید دارن، قبلا هم تو توضیحات عرض کردم خدمتتون، تعاملی بودن یا فروش‌های شبکه‌ایه. فروش شبکه‌ای به این معنیه که اگر مخاطبشون و جامعه مخاطبی که دارن باهاش کار می‌کنن در مورد اون مسئولیت فرهنگی جامعه نسل زد هست یا تصمیم گیرنده شون جامعه نسل زد هست، بعد این نکته در نظر داشته باشن که این نسل از بسیاری از آدمهایی که فالوئرها و دنبال کنندگان زیادی دارن یا معروفیت‌های خاصی دارن پیروی میکنن. به خاطر همینه که ما با یک نسل زیادی از اینفلوئنسرها یا آدمهایی که دنبال کنندگان زیادی دارن اصطلاحاً در شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم و هر روز داره دو سه نفر بهشون اضافه میشه. این دلیلش اینه که خب با بازاری مواجهیم که این صحبت‌های این دوستان حالا هر چند کمی زرد اما مخاطب داره و تحت تاثیر قرار میگیره. اگر محصولات فرهنگیشون محصولاتیه که میتونن در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اینفلوئنسرها، با استفاده از تعاملی که بین خود دوستان و کامنت‌ها و نظراتشون میتونن داشته باشن، بهترین راه براشون اینه که یک سمپل و یک نمونه‌ای از کارهاشون رو اونجا ارائه بکنن و منتظر بازخورد و نظرات و کامنت‌ها باشن و از اینفلوئنسرها برای تعامل بیشتر هم کمک بگیرن.
متشکرم. آقای محمد جعفری از کرج، حسن خزائی، خیلی ممنونم از شما که همراه هستید و اعلام حضور کردید. دغدغتون و سوالاتتون رو هم میتونید با ما در میون بگذارید در مورد بازاریابی و فروش و البته بازاریابی برای نسل جدید. سامانه پیام کوتاه 3036-37. آقای علیرضا از مشهد مقدس به شما سلام کردم، میفرمایید که آقای مهندس، جهت فروش خدمات برق صنعتی در مورد تعمیرات و مشتریابی و بازاریابی و بازارسازی برای نسل، چه مواردی رو میتونید به ما پیشنهاد کنید؟
یه ذره سوالشون سخته. منم سلام عرض میکنم خدمتشون. ببینید، در مورد اینکه چه محصولی رو دارن میفروشن، حالا اینکه برق صنعتی چیه، چه محصولیه، چه خصوصیتهایی داره، فکر میکنم یه مقداری تخصصی تر و یه مقداری جزئی تر باید بررسی بشه. در کل اگر فقط میخوان بازار سازی بکنن برای محصولات برق صنعتی برای نسل زد، باید بگم که باز هم راهکارمون براش شبکه‌های اجتماعی و آنلاین بودنه. فکر میکنم اگر آموزش های آنلاین داشته باشن، ضرورت استفاده از محصولاتی رو که دارن ارائه میکنن رو به نسل زد معرفی بکنن و این رو به صورت یک محتوای کوتاه تصویری و بصری به مخاطبشون یاد بدن که شما به این دلایل به این محصولی که من دارم ارائه میدم احتیاج خواهید داشت و به این دلایل میتونید از این قیمت بهتر یا این خصوصیت بهتر استفاده بکنید، به نظرم بهترین راهکاریه که میتونه برای بازاریابیشون وجود
داشته باشه. در واقع یه بچه تمایز ایجاد بکنن با رقباشون.
دقیقاً، باید لزوم نیازش رو آموزش دهی بکنن به صورت آنلاین قطعاً.
متشکرم. عربعلی مهری از پرندک، خیلی خوش آمدید. خب آیه خزائی دوباره پیامک ارسال کردن، میفهمن که در مورد مکانیزم جلب اعتماد سازی اهمیت داشته، دارد و خواهد داشت. خب خیلی خوبه که در راستای اعتماد سازی شما میخواید وفادار سازی مشتری خودتون بپردازید، این عالی هست، ولی خیلی کوتاه بود دیگه. بریم دوباره سراغ سامانه پیامک. هر وقت آقای مهندس احساس کردید که تمایل دارید گفتگو کنید با دوستانمون، ورود کنید به صحبت‌ها. حالا من عبور می‌کنم و میرم سراغ پیامک بعدی. اسمتون رو هم بنویسید. 917-4-9532 به شما سلام کردم. ایشون فرمایید که نسل جدید آقای مهندس شهری به نظر من نسل پرتوقعی هست، سوادشون مثل نسل گذشته بالا نیست و با توجه به اینکه تمام امکانات جدید در اختیارشون قرار داره، تن به کار نمی‌دن، فقط شون توی گوشی هست، اگر جای مشغول کار بشن زود خسته میشن و کار رو ترک میکنن و سراغ جای دیگری میرن. حالا اینکه ما بخوایم در مورد بازاریابی هم باشون صحبت کنیم،
درست میگن، البته فکر میکنم زیاد دلشون پر بود از نسل جدید،
ولی باید از این موضع بالا به پایین نگاه کردن ایشون
سر سخته. بله، ببینید، البته این که تو توضیحاتمون عرض کردیم، اینی که همیشه این نسل سرشون تو گوشیه، این واژه غلطیه. اینها بومیان دیجیتالن، اینا بخش مثل من و شما اضافه نشده بهشون، اینا بخشی از زندگیشون بوده وقتی به دنیا آمدن.
یه گفتیم نسل آنلاین هست. دقیقاً. باید بپذیریم.
ما باید باهاشون کنار بیایم. جدا از این که خب یه مقداری پرتوقعن، انتظاراتشون بالاست در مورد سرعت رسیدن به نیازهاشون، ما یه مقداری فرق دارن. قابل توجهه، اما نکته اینجاست که ما نمیتونیم وقتی یک نسل چند میلیون نفره دارن یک کاری رو انجام میدن، ما نمیتونیم بگیم این کار درسته یا غلطه،
خلاف جریان آپشن کنیم.
دیگه دقیقاً داره این اتفاق داره میفته. حالا من و شما چه دوستش داشته باشیم که دوستش نداشته باشیم، آمارها دارن این چیز دیگر نشون میدن و ما هر چه قدم با این آمارها بجنگیم فقط در واقع داریم با خودمون میجنگیم.
خودمون از صحنه روزگار حذف خواهیم شد، اگر بخصوص صاحب کسب و کار باشه. متاسفانه اگر خاطر شریفتون باشه قبلا هم صحبت کردیم که شما حتما باید انعطاف پذیری رو از دستور کار یا سیاست کاری خودتون قرار بدید.
کاملا درست میفهم. نکته دوم اینه که اگر نمیرن سر کار و کار کردن براشون یه مقداری سخته، دلیلش اینه که نسلی که الان صاحبان کسب و کار هستن این شناخت درست رو از این نسل ندارن. البته دفاعی نیست از رفتارهای غلط و رفتارهای غیر اخلاقی که ممکنه بعضی وقتا تو این نسل به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه، از اون رفتارها به هیچ عنوان دفاع نخواهیم کرد، اما نکته اینجاست که شناخت درستی هم از این نسل و خصوصیات و نیازهاشون هم تا الان به صورت جدی بررسی نشده.
خب 0912-13-13-58 ایشون فهمیدن که قیمت مناسب و کیفیت بالای کالا بهترین روش اعتمادسازی و بازاریابی، از شما باشون موافقید؟
در مورد قیمت بله، جز 4 تا P اصطلاحاً اصول بازاریابی است که آقای کاتلر پدر بازاریابی دنیا بهش اشاره دارن، اینکه قیمت درست، قیمت بررسی شده. نسل جدید و نسل ششم بازاریابی اگر علاقه داشتن کتاب آقای کاتلر رو مطالعه بکنن، میگن که باید قیمت شناور باشه، باید قیمت بر اساس شرایط تعیین بشه و قیمت یه قیمت ثابت و فیکس نمیتونه باشه. اگر بخوایم مثال بزنیم در مورد تاکسی اینترنتی، شما از همین استودیوی صدا و سیما که تشریف دارین تا منزل ممکنه امروز یه عددی رو پرداخت بکنید، فردا یه عدد دیگه رو پرداخت
کنید. در ساعت مختلف،
در ساعت‌های مختلف هم متفاوته. بسته به شرایط و بسته به موقعیت‌هایی که اینترنت و سرعت بالای پردازش اطلاعات به ما امکانشو داده، ما میتونیم فاکتورهای تاثیرگذار روی قیمتمون رو بررسی بکنیم و اون قیمت جدید رو ارائه بکنیم. در مورد خیلی از کسب و کارها مثل مثلا فروش کفش که الان مصاحبه‌ای باهاش داشتیم یا چیزای دیگه، ممکنه لزوماً نشه این کارو انجام داد، اما باید بدونید که نسل جدید بازاریابی میگه که به جای پرایس یا همون قیمت که یکی از پی های معروف آقای کاتلر هست، باید از کارنسی یا ارزش ارزی استفاده بکنیم.
2 دقیقه فرصت داریم و اینکه کوتاه به دوستانمون پاسخ بدید ممنون میشم. گنجلی هست از مشهد مقدس. آقای مهندس چطور بفهمیم که از چه بازاریابی برای کارمون باید استفاده کنیم؟ کاش به شغلتون هم اشاره میکردیم.
مرسی که مقدمه جواب رو فرمودین. شناخت مخاطبشون اولین قدم اینه که بازار مخاطبشون رو بشناسن، خصوصیت اون بازار مخاطب رو بررسی بکنن و بدونن که چه خصوصیتی در مورد محصول یا خدماتشون وجود داره که میتونه اون با جامعه مخاطب رو قانع بکنه که باید از ایشون خرید بکنه.
آقای حداد خیلی ممنونم از تعاملی که با برنامه راهکار دارید، اما امیدوارم که منظور از اون چیزی که در این پیمک گفتید منظورتون به بازاریابان نباشه، چون دو تا مفهوم کاملا متفاوت هست. دلالی با بازاریابیشون میفهمن که چطور که فروش و دلالی همه جوره تقویت میشه ولی تولید و نوآوری و خلاقیت اینقدر ضعیف و بیکس و اون کاره.
البته ایشون هم حق دارن، دلشون پره. بازار یه مقداری رقابتی و سختی شده. ببینید تولید هیچ منافاتی با بازاریابی نداره. دوستانی که در تولید زحمت میکشن با دوستانی همکاران من که در حوزه بازاریابی دارن تلاش میکنن کاملا همسو باید حرکت بکنن. یعنی ما اگر یک محصول یا خدماتی وجود نداشته باشه، ما بازاریابان کاری نداریم برای انجام دادن. در نهایت ما در مقابل همدیگه نیستیم، ما در کنار همدیگه هستیم. البته اون بخش دلالیش موضوعیه که من نظری در موردش ندارم.
متشکرم مبین عالمی از نگفتم کجا، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. مرتضی دلفانی از یا دلفانی از پاک دشت، از شما هم سپاسگزارم. فرصتمون تمام شد متاسفانه. باید به طور مداوم دوستان خودمون رو با تغییرات این نسل جدید حتما وقف بدیم. همه اونهایی که صاحب کسب و کار هستن، چه در حوزه استخدام، چه بازاریابی و فروش، و حتما همونطور که آقای مهندس شهری هم اشاره کرده، از ابزارها و تکنیک های جدید هم استفاده کنیم. آقای مهندس خیلی ممنونم از اینکه در استودیو راهکار با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همه شما و عذرخواهی میکنم که نشد تمام سوالات رو با کارشناس حاضر در استودیو در میون بگذاریم. تا فردا، خداحافظ.
کتاب بازار.
چرا ما چیزهای کم ارزش و فوری رو به وظایف مهم و بلند مدت ترجیح میدیم، حتی وقتی که میدونیم به ضررمونه؟ و اگر زمان اصلا مثل پول باشه، ما چجوری میتونیم با نظم فردی بازدهیمون رو بیشتر بکنیم؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم ها، آقایون، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهقانزاده هستم به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 17. قرارمون بر این هست که گفتگو بکنیم راجع به کتاب های حوزه موفقیت و اقتصاد. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس ناماشنای برنامه، علی مسلمی. علی عزیز سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و همچنین سلام به همه کتاب بازاریای عزیز. خوشحالم که اینجا کنار هم قرار صحبت کنیم راجع به کتاب مدیر بخشناس و هدفمند اثر بلانچارت. امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشیم و صحبت راجع به کتاب مثمر ثمر باشه برای مخاطبین.
خیلی ممنونم ازت. بریم با بخش معرفی این کتاب و نویسندش همراه بشیم. برمیگردیم در کنار شما در کتاب بازار برنامه رو آغاز خواهیم کرد.
کن بلانچارت یکی از شناخته شده ترین نویسندگان و مربیان حوزه مدیریت، رهبری و رشد فردی در جهانه. یکی از مهمترین کتاب‌های این نویسنده کتاب مدیر وقت شناس و هدفمنده. این کتاب داستان تحول مدیریه که در دام اهمال‌کاری گرفتار شده و با کمک یک مربی بهره‌وری مسیر نظم و تعهد رو در پیش می‌گیره. نویسنده با یه روایت ساده و انسانی نشون میده که تأخیر در انجام کارها فقط یک عادت نیست، بلکه ریشه در تصمیم گیری های نادرست و بی‌توجهی به ارزش زمان داره. در دل این روایت مفاهیمی مثل مسئولیت پذیری، اولویت بندی و برنامه ریزی روزانه به عنوان ابزارهای نجات بخش معرفی میشن. کتاب تأکید داره که تغییر واقعی از درون شروع میشه و هر فرد میتونه با اصلاح رفتارهاش کیفیت زندگی و کارش رو دگرگون کنه. در پایان هم شخصیت اصلی داستان به نمادی از یک مدیر هدفمند تبدیل میشه که نه تنها زمان رو مدیریت میکنه، بلکه زندگیش رو هم پس میگیره. این شما و این هم کتاب مدیر وقت‌شناس و هدفمند.
برگشتیم به کتاب بازار و همراه شما هستیم از طریق شبکه رادیوی اقتصاد به صورت صوتی و از طریق تارنمای رادیو اقتصاد با نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت تصویری. یعنی همین الان که صدای ما رو دارید میشنوید، میتونید به این دو درگاه هم مراجعه کنید و برنامه رو به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. کنار علی مسلمی عزیز هستیم و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب مدیر وقت‌شناس و هدفمند. علی عزیزم، کتاب مدیر وقت‌شناس و هدفمند اساساً چه مؤلفه ها و شاخصه هایی رو قرار عنوان کنه و سرفصل هاش چی هست؟ اگر بتونی دو الی سه موردش رو عنوان کنی ازت ممنون میشم.
ببین بلانچارد علی تو این کتاب یک روایت داستانی داره. از این بابت من پیشنهاد میکنم که حتما عزیزان و کسی که این برنامه رو دنبال میکنن این کتاب رو بخونن. داستان از این قراره که یک مدیری به اسم باب، البته قبل از اینکه اصلا داستان رو بخوام بگم میخوام راجع به واژه اهمال کاری صحبت کنم که واژه کلیدی این کتابه. گاهن ما با تأخیر انداختن در انجام امور
یا کوتاهی کردن
و کوتاهی کردن باعث فرصت سوزی میشیم، از بین میبریم فرصت های طلایی زندگیمونو، و این اهمال کاری در این کتاب خیلی در این روایت داستانی جای گرفته و تونسته مفهومو به مخاطب منتقل کنه. ببین داستان از این قراره که یک مدیری به اسم باب که صاحب یک برندی بوده و صاحب یک کسب و کاری بوده،
بله،
همیشه تو انجام کاراش به مشکل میخورده از بابت تأخیری که به وجود میآورده، یعنی به موقع اقدام نمیکرده. این تأخیره باعث میشده که در خروجی کارهاش موفق نباشه و همچنین یک فشار عصبی مفرط همیشه همراهش باشه.
بله.
باب داشته زندگیشو همینطوری پیش میبرده تا اینکه یک مدیر بهره‌وری بهش اضافه میشه و بهش کمک میکنه. از یک جای به بعد در قصه این مدیر بهره‌وری حضورش باعث میشه که در زمان درست باب به کاراش برسه و بتونه کاراش انجام بده و اون برنامه‌ریزی که داره رو به ثمر بنشونه و نشون میده که اولا که حضور یک آدمی که بتونه یک برنامه دقیق در زندگی به ما بده چقدر تأثیر داره در پیشرفتمون، در موفقیتمون،
بله،
و در ثروت‌اندوزیمون.
واقعا
گاهی اوقات ما نیاز داریم اگر بتونیم از این نعمت بهره مند شیم به هر طریقی، حالا یکی میگه من یک دوست خوبی دارم، یکی میگه من خانواده‌ام خیلی بهم کمک میکنه. میخوام بگم حضور اون آدمه چقدر میتونه تو روند مثبت زندگی فرد کمک کننده و تأثیرگذار باشه. تو این کتاب، تو این داستان داره اینو به ما میگه که اون آدم چقدر میتونه روند آشفته زندگی باب رو تغییر بده و باب رو تبدیل کنه به یک انسانی که هدفمنده، تأخیر در کاراش نمیندازه و اونا رو میبره جلو تا اونجایی که به ثمر بشینه و موفق بشه. این کتاب یک روایت داستانی داره که از این بابت فکر میکنم بتونه مخاطب رو تا آخرین صفحه خودش همراه کنه. از این بابت خیلی جالبه.
بسیار همالی. علی، این موزر رو ما همیشه داشتیم، یعنی افراد مختلف، آدمهای متفاوت، تأخیر در انجام کار، دیر رسیدن به اون محلی که محل قرار هست یا جلسه هست یا گفتگو هست. آیا این کتاب مدیر بخشناس و هدفمند میتونه توی این بخش هم به افرادی که دوچاره این موضوع هستن کمک بکنه؟
قطعا همینطوره. اصلا این کتاب سه تا شاخصه خیلی مهم داره.
بله.
یکی تأخیر در اموره، یعنی تأخیر در کارت باعث دور شدن از هدفه. این یکی از مواردی که بهش اشاره کرده که منجر به کیفیت پایین در خروجی میشه. حالا کارت هر چی میتونه باشه ها، میگه آقا خروجی مطلوبی به دستت نمیرسه اگر تأخیر بندازی در انجام کارات. و در نهایت یکی از مهمترین اتفاقات که ماحصل تأخیر در اموره فشار عصبیه که تو ناخودآگاه ناامید میشی، فشار عصبی داری، استرس داری، پرخاشگر میشی و اصلا از اون ایدئال روحی که باید و شاید برای پیروزی و موفقیت فاصله میگیری. این کتاب تو کمک میکنه که از این سه تا شاخصه دور شی و بتونی اینا رو حذف کنی تا بتونی اتفاق درستری رو در زندگیت رقم بزنی. و داره میگه نظم کلید پیشرفته. اینم خیلی نکته مهمی که تو کتاب تو فصول جلوترش بهش اشاره میکنه.
بسیار عالی. البته این فشار عصبیه برای بعضی آدما انگار جواب نیستا. مورد داشتیم که با تأخیر می اومد، همه این ویژگی ها رو هم داشت بجز اون فشار عصبی. یعنی از یه جایی به بعد فکر میکنم بعضی آدم ها عادت میکنن به این سیستم که
آره.
این تغییره براشون سخته.
دقیقا.
خیلی ممنونم ازت علی جان. بریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه بشیم، برمیگردیم کنار شما هستیم در برنامه کتاب بازار.
فصل اول، تأخیر در یک روز مهم. باب که یک مدیر میانی است، صبح دوشنبه زودتر از معمول از خواب بیدار می شود. او همیشه ساعتش را برای 6 صبح کویک می کند تا فرصت داشته باشد نیم ساعت کنار دریاچه نزدیک خانهش قدم بزند. ولی چون امروز قرار است ساعت 7:30 در یک جلسه صبحانه را با رئیسش آقای دیو بخورد، ساعت 5:30 یعنی نیم ساعت زودتر از معمول با صدای زنگ ساعت بیدار می شود. باب پس از پیاده روی دوش گرفت و عطر دلخواه خود را زد. بعد لباس پوشید و کراوات جدیدش را به گردن آویخت. ساعت گران قیمت و دقیق سوئیسیش را بست و به آن نگاهی کرد. اوه، زمان با چه سرعتی می گذرد. مثل این که پوشیدن لباس بیش از چیزی که فکرش را می کرد وقت گرفته بود. با خودش گفت عیب ندارد، سریع‌تر رانندگی می کنم تا وقت تلف شده را جبران کنم. وقتی به چراغ قرمز رسید، داخل کیف رایانه را وارسی کرد، پیجر را برداشت و پس از پیدا کردن شماره آقای رئیس به او تلفن زد. صدایی از آن سوی خط به گوش رسید. دیو هستم. سلام دیو، من باب هستم. ببخشید یکم دیر میرسم. شما هنوز در رستورانید؟ بله، تا همین حالا هم 15 دقیقه تأخیر دارید. باب گفت میدانم، ولی توی ترافیک هستم. هرچند خودش خوب میدانست که این موقع روز ترافیک چندانی وجود ندارد، ولی مطمئن بود اگر باقی کارها به موقع انجام شود، چشم پوشی از این تأخیر مشکلی به وجود نمی آورد. بنابراین ادامه داد.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه کتاب بازار. سامانه پیام کوتاه برنامه 30000 3637 رو فراموش نفرمایید برای بیان نقطه نظراتتون و برای ارسال نام کتابهایی که دوست دارید در برنامه ما اینجا بررسیش کنیم. در کنار علی مسلمی هستیم، کارشناس خوب برنامه‌مون، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب مدیر وقت‌شناس و هدفمند. علی عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. دو یا سه مؤلفه این کتاب رو که کاملا داره از اقتصاد حرف میزنه و راجع به اون داره در واقع با مخاطباش با خواننده های اثری صحبت میکنه رو عنوان کنی ازت ممنون میشم.
آره حتما. کلید واژه اهمالکاری که اول گفتگومون راجع به صحبت کردیم،
به معنای کوتاهی کردن یا تأخیر در انجام کار،
فرصت سوزی. دقیقاً. این در اقتصاد یک واژه‌ای داره به اسم هزینه فرصت. یعنی چی؟ یعنی تو اگر درست و در موقع درست اقدام نکنی، باعث فرصت سوزی میشه و زمان تو از دست میدی. زمان رو هم که از دست بدی، واقعا تو اون رقابتی که داری برای رسیدن به اتفاقات مثبت، کسب درآمد و هر موفقیت دیگری عقب میمونی. بله. پس مفهوم اقتصادی که این کتاب داره هزینه فرصته، یعنی باید یه کاری کنیم که این فرصت از بین نره. به نظر من این اتفاقی، این رابطه مفهوم اقتصاد با کتاب، همین هزینه فرصته بود که راجبش صحبت کردیم.
هزینه فرصت. بسیار هم عالی. و به سراغ نقد و بررسی این کتاب بریم. علی، از نقاط قوت این کتاب اگه بخوای چند مورد رو عنوان کنی چیا میگی بهم؟
ببین، روایت داستانیش جزو نقاط قوتشه، از این بابت که مخاطب خسته نمیشه و با یک داستانی از باب که حالا راجبش صحبت کردیم روبرو میشه و دوست داره که تا آخر کتاب رو دنبال کنه. از این بابت فکر میکنم این اتفاق خیلی مثبته و جزو نقاط قوتش به حساب میاد. و همچنین زبان ساده و شیوایی که داره در نوع بیان و لحنی که این کتاب داره خیلی تاثیرگذاره.
علی، احساس میکنم این جنس کتابا معمولا مخاطبای بیشتری داره. یعنی وقتی نثر روان و ساده ای داره
و داستانیه،
قصه میگه. بله. دقیقاً. ببین، خب ما اگر بخوایم یک بازگشتی به عقب داشته باشیم، داستان و قصه گویی ریشه در فرهنگ مردم سرتاسر دنیا داره. بله. یعنی این نیست که مثلا بگیم کشور ما یا کشورهای همسایمون اینو داشتن، مثلا کسایی که در قاره های دورتر هستن اینو نداشتن.
علاقمندی جهانیه.
دقیقاً، یه چیز ثابتیه. بنابراین معمولا تجربه نشون داده و آمار البته که کتابهایی که این شکلیه خیلی پرفروش تره و
همچنین تاثیر بیشتری هم میذاره.
دقیقاً، پذیرشش برای مخاطب راحت تره.
درست علی جان.
و نقاط ضعفش علی جان؟
ببین، نقاط ضعفش، حالا چیزی که حالا من از طرف کسایی که خب این کتاب رو جدیتر دنبال کردن و خوندن، سطحی بودنه. یه مقدار اشاره کرده بودم به این که خب یه مقدار داستانش و روایتش اینا برای ما سطحیه، که من بازم اشاره میکنم برای کسایی که خیلی تخصصی مفهوم اقتصاد و کسب درآمد و موفقیت و ثروت اندوزی رو دنبال میکنن اینا رو گفتن. و همچنین یه مقدار تکرار مفاهیم، خب این یکی از ضعفایی که خیلی از بیشتر کتابایی که راجعش صحبت میکنیم اگه یاد باشه داریم. این تکرار مفاهیم هم جزو مواردی بود که جزو نقاط ضعف این کتاب.
آقا، تا اینجای برنامه کتاب بازار هیچ چیز کاملی وجود نداره، اما میتونه حالا جزو کتابایی باشه که مخاطبا بخوننش و براشون تأثیرگذار در
حتما. واقع واقع یه آورده ای داره برای مخاطب. این کتاب واقعا آورده داره از این بابت که خسته نمیشی و یک روایت رو دنبال میکنی که میتونی از اون بهره ببری برای زندگی فردی و شخصی خودت.
بسیار همالی علی جان، خیلی ممنونم.
خیلی مخلصیم. ممنونم از شما
که چندین و چند قسمتی که ما کنارت هستیم. امیدوارم که این مسیر ادامه داشته باشه.
افتخاریه.
بعد گفتگو کنیم راجع به کتابای حوزه موفقیت.
حتما، با افتخار. ممنونم از تو که وقت میذاری و میتونیم با هم دیگه راجع به کتاب صحبت کنیم.
خیلی متشکرم ازت. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. یه بار دیگه عرض بکنم که 30,036,37 سامانه پیام